أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على خاتم المرسلين، شفيع المذنبين، أبي القاسم محمد وآله المعصومين، ولا سيما بقية الله في العالمين، ارواحنا و ارواح من سواه فدا، اللعن على اعدائهم اجمعین. المتقون هم اهل الفضائل، منطقهم الصواب، و ملبسهم الاقتصاد، مشيهم التواضع، غزوا أبصارهم عما حرم الله عليهم، ووقفوا أسماعهم على العلم النافع. وجود مبارك مولای متقیان، پدر امامان، اعجوبه عالم آفرینش، بابامون امیر المؤمنین علیه السلام، در این خطبه تیتر سخنشون این است که اهل تقوا پارسایان، پروا پیشگان، اهل فضائلند. اینا هم در کارهاشون هم در سجایاشون، شما هرچی نگاه میکنید ببینید آدم های ارزشمندی هستند. حرف بی خود نمیزنه، نگاه مفت نمی کنه، کار بی خودی انجام نمیده. به هر بعدی از ابعاد خصلتش نگاه کنید ببینید به معنی واقعی کلمه دارای مکارم اخلاقیه. بعد میان این رو به برنامه تبدیل میکنن، از زبان شروع میکنن، منطقم از ثواب. بعد از پوشش به معنی وسیع کلمه، اون چی که در زندگی برای انسان پوشش به حساب میاد اون رو مطرح میکنن، و برای مرحله سوم فرمودن که مشیشون اقتصاد است. چهارمین خصلت اینها، شیوه اینها، سیره اینها، کنترل چشمه، غض و افسارهم اما حرم الله علیهم. و پنجمین ویژگی اهل تقوا اینه که گوششون کنترل شده است. وقف و اسماعهم علل علم نافع. اینا گوششون جز موقوفاته. اگر زمینی وقف، جایی وقف کاری شده باشه، اگر باقی موقوفه باشه، اگر کارگاه تولیدی وقف باشه. خلاف وقف عمل کردن حرامه، خیانت به وقف حرامه، جز گناهان کبیره است. اهل تقوا گوشیشون رو وقف کردن، وقف کردن به علم نافع. علم نافع علمیست که به درد آخرت میخوره. در این آیات سوره مبارکه مؤمنون حضرت حق جل و علا فرمود قد افلح المؤمنون، کنون مؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مؤمنینی که صاحب دلن، دلشون دل گل نیست، دلشون با یاد خدا، با نام خدا، با نماز خدا، با ذکر خدا خشوع پیدا میکنه. عارفن، صاحب دلن. والذین هم عن اللغو معرضون، اونهایی که از لغو اعراض دارن. معرضون غیر از لم یرتکبون است. یه وقت یه کسی کاری رو نمیکنه ولی از او بیزار نیست، پشت نکرده، ممکنم از انجام بده. یه وقت نه، اصلا به کلی روی کردش اینه که رو به کاری که برای آخرتش مفید نیست اقبال نداره، دل نمیده، توجه نمیکنه، پیگیری نمیکنه. عن اللغو معرضون. حضرت علامه صاحب تفسیر شریف المیزان اعلی الله مقامه میگن لغو اونیست که آدم وقتی قیامت ازش میپرسن کار قابل عرضه‌ای نداره، به درد قیامتش نمیخوره. این لغوه، بلو مباه باشه، کار مباه هم چون اونجا سرمایه نیست، واجبات و مستحبات اونجا برای انسان رونق زندگیه، ولی محرمات سیر نزولی جهنمه. مکروهات و مباهات هم غبن است، خسارت نباشه غبن است. آدم ضرر میکنه، کاری رو که براش نمیمونه انجامش برای او زیانه، این ضرر کرده سود نبرده است. وقفوا اسماعهم علی العلم النافع، در قدم اول شنیدن آیات الهی. یتلو علیهم آیات، اول کاری که پیغمبر خدا انجام داده اینه که آیات الهی رو در فضای جامعه تنینش رو به گوشها رسوند. فضا فضای قرآنی شد. یتلو علیهم آیاته، اول جلب توجه میکنن با صدایی، با نوایی، با توجه دادنی. وقتی حواس ها از طریق تنین صدا جمع شد، اون وقت چه میکنه؟ یزکیه، تزکیه میکنه، راه های طهارت نفس رو با آدم نشون میده و با ارائه راه هایی که خدا این راه ها رو به پیغمبر آموخته است، آدم رو به چشمه طهارت جذب میکنه، میبره. و یعلمهم الکتاب و الحکمه، و تعلیم میدهد کتاب را و حکمت را. این تزکیه مال باطنه، تزکیه مال دله، تزکیه مال جان هست، تزکیه مال سره. اول نهان را نبی مکرم اسلام با اکسیر نگاهش، تصرفش تزکیه میکنه. دل که تمیز شد، جان که زلال شد، این تابلو اسماء زیبای الهی رو مقابل این آینه قرار میده. آینه دل جمال الهی رو به وضوح تماشا میکنه. لذا قبل از آنی که سمعی باشه، شنیدنی باشه، طهارت باطن لازمه، گوش جان رو باید باز کرد. این مربوط به تزکیه است، مربوط به استغفار است، مربوط به ناله های سحر است، مربوط به خلوت های در دل شب است که پیغمبر خدا شستشو میدهد جان و دل رو. بعد چی میکنه؟ یعلمهم. بعد میشه معلم و هر کسی پای سخن پیغمبر، تلاوت پیغمبر بنشیند میشه شاگرد پیغمبر و مدال افتخار شاگردی پیغمبر در نامه عملش نوشته میشه. مسئله تزکیه بیشتر با رؤیت دیدن پیغمبر آدم رو متحول میکنه. اگه آدم جمال امام زمان رو ببینه دیگه اصلا رغبت به بدی ها پیدا نمیکنه، دل میره دیگه. اونچنان جمال حضرت، اونچنان نور حضرت، اونچنان بهاء حضرت جان انسان رو تحت تصرف قرار میده، آدم مبدع میلش تغییر میکنه، دیگه میل به بدی براش پیش نمیاد. لذا در مسئله آموزش، در مسئله پرورش، این دو مرکز خیلی مهمه. یکی چشم است که نون و القلم و ما یسطرون، این سطوری که با قلم وجود مقدس حضرت حق سبحانه و تعالی با قلم خلقت عالم رو نوشته، کتاب تکوین رو نوشته است. بعدم در مرحله تدوین کتب آسمانی، تورات، انجیل، صحف، زبور و قرآن کریم، اینها هم مستور شده، نوشته شده و نوشته ها را باید خواند، هم باید قرائت کرد، هم باید دید و تماشا کرد. در قرآن کریم هم نسبت به سمع، یستمعون القول فیتبعون احسنه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. البته وجوهی در این یستمعون القول هست که به نظر میرسه بهترین وجه اینه که اینا استماع میکنن القول، الفلام، الفلام عهد است. و من احسن قولا ممن دعا الالله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. قول فصل مال حضرت حق سبحانه و تعالی است، قول حق مال حضرت حق سبحانه و تعالی است. قرآن قول الله است، قرآن معقول قول پروردگار عالم است و پیغمبر خدا هم بر زمان جاری کرده. یستمعون القول یعنی وحی را، یعنی کلام خدا را، یعنی قرآن را میشنوند. خود رسول الله هم ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. نطق پیغمبر، قول پیغمبر هم وحی الهی است، او سخنی از خود در عمرش نگفته است، بلندگوی خدا بوده، لسان الله بوده، باید استماع کرد. تنها مطالعه را کافی نمیدونن، خوندن را کافی نمیدونن. معمولا نفس در کلامه، الکلامو اذا خرج من القلب دخل فی القلب، کلام چون از دل برآید لاجرم بر دل نشینند. لذا کلام اثر داره، سخن اثر داره، و برای اینکه اهمیت شنیدن رو وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به امتش در عمق جانشون بنشاند، با اینکه پیغمبر معلم ملائکه است، سبحنا و سبحت الملائکه، فرمود اول ما تسبیح گفتیم بعد ملائکه به تبع ما تسبیح گفتند. همه ملائکه شاگرد پیغمبر ما و امیرالمومنین علیه السلام. پیغمبر با اینکه اعلم از ملائکه است، اشرف از ملائکه است، اکمل از ملائکه است و امام ملائکه است، در معراج همه ملائکه به پیغمبر ما اقتدا کردند، کما اینکه همه انبیا اقتدا کردند. یه همچی شخصیتی به جبرائیل فرمودن جبرائیل اذنی من موعظه کن، همه چیزو میدونه ولی میخواد به ما تعلیم بدهد. اسمه ما پیغمبره، با اینکه هیچ نیازی نداره، با اینکه هر چی جبرائیل میداند از خود پیغمبر گرفته، پیغمبر گوش کردن را جز عبادت ها میدونه، عبادت سمعیه دیگه. قرآن رو شما بخونید کافی نیست، قرآن رو بشنوید. اذا قرأ القرآن فانصتوا و استمعوا. این شنیدن نقشی دارد که دیدن اون نقش رو نداره. یکی از رموزی که در تربیت شنیداری وجود داره اینه که انسان وقتی از کسی میشنوه در برابر او تواضع کرده دیگه. گاهی مجتهدین پای منبر ما مینشینن، گاهی هم بالاتر از نشستن. ما در نجف اشرف محضر حضرت آیت الله سیستانی اطال الله عمره شریف شرف یاب شدیم، ایشون فرمودن من سخنرانی های شما رو گوش میکنم و تحت تأثیر قرار میگیرم، حالا که اومدی یه خورده برای من حرف بزن، موعظه کن. من گریه میگیرم. یک مرجع تقلید در اون سطح به یه طلبه میگه تو برای من حرف بزن. من این شنیدن خیلی مهمه. شنیدن خودشکنیه، شنیدن تواضعه، شنیدن انکساره، شنیدن زانو زدنه. لذا اینایی که ملا کتابی هستن استاد ندیدن، زانو نزدن، کوچیکی نکردن، اینا حالتی دارن که تا آخر ممکنه که مانع عروجشون با عالم بالا باشه، یه نوع خودخواهی، یه نوع خودبینی. اما کسی که با استاد بزرگ شده، استاد دیده، این آقای بهجت چرا اینقدر مهم بود؟ جز نسخه های بی بدیل بود آیت الله بهجت اعلی الله مقامه، چون نفوس زکیه یکی دوتا که ندیده بود. ایشون اولین بار در نماز مرحوم آقای ناینی، میرزای ناینی اعلی الله مقامه، میگه دیدم این نماز نمازگزارا رو بالا میکشه. نماز این نماز دیگریه، با دیگر نماز ها فرق داره. همونجا دلش رفت پیشه مرحوم ناینی. بعد هم شخصیتی مثل امیرزلی آقای قاضی، مثل مرحوم آیت الحق عاشق محمد حسین قروی اصفهانی، که هم در فقاهت در قله بود هم در عرفان و سیر و سلوک، آقای بهجت فرمودن ایشون وقتی میخوابید صبح می اومدن از بس دیده بودن در بستر گریه می کرده بالشش خیس بوده، مرحوم آقای عاشق محمد حسین کمپانی. نفس اینها. آسد مرتضای کشمیری مرده زنده میکنه. آقای بهجت استخون خورد کرده. نفس اینها او رو احیا کرده، روحش رو جلا داده. لذا آقای بهجت سرمایه بشریت بود. متواضعانه تمام نفوس زکیه را میشناخت و زانو میزد. حالا بعد هم که خودش دیگه به اوج رسیده بود، اشخاصی که یک بار امام زمان رو دیدن میدونست کجان، یه جذبه ای بود بین آقای بهجت و کسانی که با دیدنشون تحت تأثیر امام زمان قرار گرفتن یا سخنی از حضرت شنیدن، آقای بهجت میرفت با اینا صحبت میکرد، حرفای اینا رو که چه شنیدی، آقا رو کجا دیدی، چی بهت گفته. لذا این سم نکته ایست که هم قرآن کریم دستور شنیدن میدهد، ولو هر قد هم تفسیر بلدی قرآن رو بشنو. این شنیدن اثری در جان انسان میگذارد که خواندن اون اثر را نمیگذارد. از وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، وجود مقدس امیرالمؤمنین نقل میکنه. راوی مولا امیرالمؤمنینه، منبع اشرف خلائق هست. امیرالمؤمنین نقل میکنن که از وجود نازنین حضرت خاتم پرسیدن مل علم، علم چیه؟ حضرت جواب دادن الانصات، علم اینه که آدم سکوت کنه. عرض کردن صممه، خب بعد از سکوت چی؟ برمود الاستماع، شنیدن، سکوت کنند. خیلی ها ساکتن ولی حواسشون جای دیگه است. سکوت کند تا بشنود، حرف با کسی نزند، حرف کسی رو مورد توجه قرار نده، تا اونی که حدیثی میخونه، آیه تفسیر میکنه، نکته عرفانی میگه، موعظه نافذی داره، بشنوه. اول انصات، دوم استماع، سوم حفظه. وقتی شنید باید این رو نگه داره. این حفظ در اصطلاح روایت وعیه. فرمود که ان هذه القلوب اوعیتون فخیرها اوعاها. باز فرمود کن عالمن ناطقن او مستمعن واع، واع با این واع، وعی یعنی وقتی شنیدی از این گوشت نگیر، از اون گوش بیرون کنی نمونه برات، نه اینو تو دلت بنویس، اینو توی کاغذ بنویس، این رو تکرار کن که برات بماند. اول انصات، دوم استماع است، سوم حفظ است، چهارم عمل است. تا آدم عمل نکنه علمش پراره. علم رو عمل منقش میکنه، علم رو عمل، مخزن علم را محکم میکنه که دوز نبره، استحکام میده به قلبی که در اون قلب علم ریخته شده است. لذا فرمود العلم یهتف بالعمل. علم هاتفه، علم جارچیه، علم منادیه، علم دعوت کننده است. علم چی رو دعوت میکنه؟ عمل رو. آدم وقتی عالم شد علمش میگه عمل کن. اگر عمل کرد این علم جا میگیره، عالم عالم میشه. اما اگر عمل نکرد ارتحل، علم نمیمونه، صورت علم میمونه ولی نور علم نمیمونه. عالمی که عمل نداره نور نداره، نور با اون عملی است که آدم به علم میکنه. لذا این چند مرحله رو طلبه های عزیزمون از وجود و نازنین پیغمبر خدا خیلی قشنگ یاد بگیرن و متوجه باشین منم طلبه ای هستم مثل طلبه ها، اول به خودم میگم بعدم به همه مستمعینم. علم اولش سکوته، دوم شنیدنه، سوم حفظ کردنه، چهارم عمل کردنه، و پنجم نشروه. ای چیز جالبی یاد گرفتی برو به رفیقتم بگو، سر هفته میری خونه برای پدر مادرت بگو یه سوغاتی از امیرالمومنین برات آوردم، یه سوغاتی از پیغمبر خدا برات آوردم، یه سوغاتی از امام حسین برات آوردم، حدیث آوردم، دستورالعمل آوردم، نسخه شفابخش برات آوردم. نشر علم هم جز مراتب علمه. بنابراین سمع خاصیتی دارد که هیچ چیزی جای سمع رو نمیگیره، لذا حضرت موسی به همه مقام کلیم اللهی که دارد مأمور بود که در برابر خضر زانو بزنه، شاگردی کند. شاگردی کردن آدم رو استاد میکنه، کسی که شاگردی نکرده استاد نمیشه، مثل کسبه میمونن دیگه. کسی تو بازار شاگرده یه تاجر نبوده، زحمت نکشیده، کوچکی نکرده، این هیچ وقت تاجر پخته ای نمیشه. مطالب معنوی هم همینجوره، آدم باید زانو بزنه، بشنوه، تواضع نشون بده و خدای متعال به خاطر این تواضع او رو بالا میبره. اصلا کار خدا اینه، متواضع رو بالا میبره، متکبر رو میکشه پایین. اگه بخوایم بالا بریم یرفع الله، خدا بالا میبره، خدا بالا میبره، خدا با علم بالا میبره. علم مجرا شنیدنه، شنیدن آدم رو تربیت میکنه، خواندن آدم رو به تنهایی کافی نیست، تربیت نمیکنه. آدمی که خونده ولی زانو نزده و استاد ندیده، این ملا روزنامه ایه، تیتر روزنامه ها رو همه میبینن، هیچ وقتم براشون مهم نیست. اما وقتی کلاس رفتی، مقابل استاد نشستی، یه نفس پاکی بهت خورد، یک تجربه وافری از گذشتگان برات نقل شد، اون وقت آرام آرام را میفتی. خودت که را افتادی، دیگران را میتونی با این آدرسی که رفتی رسیدی به دیگران میگی ما رفتیم شما هم دنبال ما بیایید، و الا میگید برو خودت نشستی نرفتی، یادم نگرفتی، زانو هم نزدی، دیگران رو میگی برو، اونم اثر نداره درشون، چون خودت نرفتی. حرفت خیلی قابل اعتماد و قابل اعتبار نیست، نه اعتماد میشه کرد نه معتبر میشه دانست. اما اگر رفتی نتیجه رو دیدی، میوه علمت رو خودت مزمزه کردی، که این رو در اصطلاح عرفا میگن ذوق کرده، یعنی چشیده، این فقط نخونده، این علم براش مزه کرده، نماز براش مزه کرده، این معنویت براش یه جاذبه ای داره، اینا رو چشیده، هضم کرده، خیلی براش شیرینه، لذا با هیچی عوض نمیکنه. عبادت اونچنان جاذبه داره، میگه میتونه عبادتش رو رها کنه، یه کار مادی دنیوی بکنه، در همه جا اون چشیدنه مهمه. آدم تا نچشد ذهنیه، اما وقتی چشید، ببینید آدم وقتی که آب رو داره از نظر علمی تجزیه میکنه که این ترکیب شده از دو عنصر، هزار تا استاد ماهر بیارید تجزیه کنه صورت آب رو، خاصیت آب رو بگه، این آدم رو سیراب نمی کنه، ولو کسی اصلا فرمول آب رو نمی دونه که چی ساخته شده، ولی آب دادی خورد، این آدم رو سیراب میکنه. این هم همینجور مثل آب میمونه، توصیفش آدم رو به جایی نمی رسونه، اون مزمزه کردنشه که با آدم غذای روحی میشه، روح آدم رو قوت میده، آدم رو راه میندازه. آدم وقتی راه افتاد، دیگران را هم قافله سالار میشه، میگه بیاید یه کاروانی با هم بریم، جمع رو جمع میکنه با خودش، هر که دارد هوس کرب و بلا. بسم الله. چون خودش داره میره میگه بسم الله، دیگران هم با او همراهی میکنن. بنابراین این تعبیر امیرالمومنین وقفو وقفو، این گوشش موقوفه، جز موقوفات خداست، به غیر خدا گوشش بدهکار نیست. شرقا او غربا، امام صادق به اون کسی که امامت را قبول نداشت به دو نفرشون فرمود به شرق برید، به غرب برید، علم پیدا نمی کنید مگه پیشون. نه حقیقت علم، نه که ذهنیت علمی دارن، وجودشون این علمه، علم در وجود اینها مستقر است. اینا چشمه علمن، اینا دریای علمن، اینا حقیقت علمن. فرمود علم رو ما احیا کردیم، حیات علم ماست، علم ما زنده است، و الا میشه علوم غیر نافع که مرده است. در قدم اول علومی که ما رو به خدا، اولیاء خدا، با آخرت و ابدیت متذکر میکنه، معرفت میده، گرایش ایجاد میکنه، بعدم به برکت اون معرفت هر کاری رو که برای بشر گره گشا باشه، چه کار فرهنگی باشه چه کار اقتصادی باشه. لذا الکاد و علا ایاله کل مجاهد فی سبیل الله، کار اقتصادی هم برای خدا باشه، اونم حکم جهاد رو داره. ولی در قدم اول معرفت الله، اول العلم معرفت الجبار، و آخر العلم تفید الامر الی. این سم را گاهی بشینید به رفیقتون، به هم حجرتون بگید یه خورده بر من حدیث بخون، یه داستانی بگو من عبرت بگیرم، یه چیزی نقل کن. خود همین که حاضر میشی از رفیقت، از هم مباحثت یاد بگیری، شاگردی او رو بکنی. این برای شما از 10 صفحه کتاب مطالعه کردن اثرش بیشتره. همدیگر رو رها نکنید، از همدیگه استفاده کنید، هم مفید باشید و هم مستفید باشید، هم افاده کنید هم استفاده کنید. اون وقت انسان همیشه شاگرده، همیشه زانو زده. نگید من که بلدم، به بلد بودن نیست، تو داری خودسازی میکنی، داری خودشکنی میکنی. وقفو اسماعهم علل علم نافع، هر علمی که برای خدا بود، وقتی به اون طرف مرز رفتی، حضرت عزرائیل آمد از مرز دنیا عبورت داد به عالم برزخ، اونجا که رفتی دیدی عجب، هرچه شنیده اینجا براش سفره شده، خوراک شده، نور شده، میوه شده، هیچی از شنیده هاش هدر نرفته. وای به حال کسی که غیبت شنیده، وای به حال کسی که موسیقی حرام شنیده، وای به حال کسی که ترانه های اونچنانی رو شنیده، وای به حال کسی که تهمت به دیگران رو شنیده، وای به حال کسی که کارش اینه که عمرش رو به گزافه‌گویی ها، هر چی مجلس مبتذل تر باشه به اون مجلس بیشتر گرایش داره. یه مجلسی که یه چیزی براش ذخیره بشه چی نداره، میره میشینه تو این مجالسی که لهو و لعب انواع گناهان در اونجا هست، این گوشش آلوده میشه. گاهی یک حرف در دل انسان یک لکه سیاه ایجاد میکنه که این توسعه پیدا میکنه مثل میکروب سرطان، اعتقاد آدم رو متزلزل میکنه. یه حرف بودار، یه حرف مرموز از یه آدم شیطان اعتقاد آدم رو متزلزل میکنه. لذا قرآن کریم منع میکنه نشستن در مجالسی که در اون مجالس دین مورد استهزا قرار میگیره، خوض در باطل دارن، میگن با اینا ننشینید. این سم خیلی مهمه، تمرین کنیم گوشمون رو واقعا وقف خدا بکنیم، وقف امام زمان بکنیم. قرآن بشنویم، مناجات بشنویم، حدیث بشنویم، قرآن بشنویم، حکمت بشنویم یا فکاهی بشنویم که روحمون شاداب بشه تا خوب مطالعه کنیم. این شنیدن مزاهایی که آدم برای خدا دلی رو شاد میکنه، اینم عبادته. آدم خیال میکنه که شادی عبادت نیست. نه، شاد کردن در خیلی از مواقع کمتر از گریوندن نیست. افضل العباده ادخال و سرور فی قلب المؤمن. از عبادت‌های برتر اینه که انسان یه حرفی بزنه دل مؤمن شاد بشه. مخصوصا آدم های افسرده، آدم های مصیبت زده، آدم های زمین خورده، برید یه جوری سر به سر اینا بذارید که اون رو از اون حالت قبض بیرون بیارید. عبادت احیا میکنید یه کسی رو با شاد کردن، احیا بکنید. بنابراین این شنیدن در یک حوزه وسیعی میتونه مجاری فیض الهی باشه و مهمتر از دیدنه. و مهمتر از دیدن. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. آقا سید الشهدا، یا بقیت الله، روز خان شما وقتی خدا حافظی کرد گویا نازدان سکین خاتون بود جلو آمد ابتا بابای من. آخه همه محارم رفته بودن، خیمه ها خالی شده بود، سید الشهدا تنها شده بود، آخرین پناه اهل بیت همین بود، اینم داره خدا حافظی میکنه. اومد عرض داشت ابتا بابای من، استسلم تن الموت، بابا جونم بینی دیگه نمیای. سخت بود برای سید الشهدا چه جواب بده. یه جوابی داد که دل سکین قدون آب شد، مجروح شد. فرمود چگونه تسلیم مرگ نشه کسی که هیچ مدافعی نداره در میان این همه دشمن، یه نفر یار نداره. نگفت بابا نرو، گفت ابتا ردنا الی حرم جدنا، بابا ما رو به مدینه برگردن، ما رو تو این بیابون نذار بابا. باز جوابی داد که امید این دختر ناامید شد، یعنی دیگه مجالی برای برگردن به مدینه ندارم. این بود که قافله وقتی به مدینه آمد، اون بشیر زبان حال اینا رو میگفت، مدینه تجدنا لا تقبلی، این مدینه جد ما، ما رو قبول نکن، با حسین رفتی، با عمل بز رفتی، با علی اکبر رفتی، بی حسین اومدی. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الا لعنة الله، الا القول، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام والفضل والإنعام وأتوب إلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. و یکشف السوء نسألک و ندعوک بسمک الاعظم. به مولانا محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و الائمه من ولد الحسین، یا الله 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 یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، یا اله العاصین، یا مجیب دعوت المضطرین، انت المجیب و نحن المضطرون، عجبنا یا غیاث المستغیثین. امام زمانمون رو برسان، قلب مبارکش رو همواره از ما راضی بدار، دست ما را به دامنش برسان، دست ما را از دامنش کوتاه مگردان. خدایا به محمد و آل محمد کشور ما را، نظام ما را، رهبر ما را از همه بلیات و آفات محافظت بفرما. شر یهود را، شر صهیونیست های خونخوار وحشی را، شر فرعون های زمانمون را، شر مزدوران فرائنه، شر ظالمین را از سر ما کم و کوتاه بگردان. خدایا خودشون رو به ظلم خودشون گرفتار بفرما. بار الله پروردگارا به محمد و آل محمد گره هامون رو باز کن، نگرانی هامون رفع کن، امید را در دل ما همیشه پرسو قرار بده، عاقبت امرمون رو به شهادت ختم بفرما. خدایا آب فراوان، باران رحمت بر این ملت شهید داده نازل بفرما. بی برکتی نکبت از زندگی ها دور بگردان. به محمد آل محمد جرأت تعرض بیگانگان نسبت به کشور امیرالمؤمنین را ازشون بگیر، همیشه مرعوبشون کن، همیشه ملعونشون کن. خدای محمد آل محمد اماممون، گذشتگانمون، مشایخ و اساتیدمون رو سر سفره امام حسینمون متنعم بگردان. همه علمای صالح در رأسش رهبر خوبمون رو مستدام بدار. جوانهای عزیز ما را به سامان برسان. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم.